فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. خلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صفحه 20 رو بیارید، جای قرآن هست چون اینجا کلاس قرآن دیگه، قرآن زحمت بکشید و قرآن رو نگاه کنید. آره قرآن رو از چیدم نگاه کنید بهتر این که از موبایل نگاه کنید، از کتاب. یعلمهم الموبایل که نیست، یعلمهم الکتاب. نام داری که مطلب عبادت آره آقا من اینجوری خجالت میکنم همه یه جای تکیه بدیم. نه لازم نیست. آره بیتی ما خطمون از شما خوب شد، راه معلم خط ما بودن در راهنمایی. درسته؟ ها میشه خب یه جایی تکیه بدید اینجا. من ناراحتم. ما خطمون خوب شد بخاطر سرور عزیزم. الحمدلله جلسات مجدد برگشت به صبح. جلسه صبح یه حال دیگه داره. صفحه 20 رو بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. از دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام به اون جایگاهی که خب مفصل توضیح داده شده و دیگه قرار نیست یه دور دیگه برگردیم به اون بحث، از دعاهای حضرت ابراهیم در این منطقه مکه و برای اینی که پیغمبری در این منطقه بیاد و کار رو به دست بگیره به عبارتی، و همون کار حضرت ابراهیم و منطق حضرت ابراهیم رو ببره جلو و همون برنامه ابراهیمی رو ببره جلو و همون حج ابراهیمی رو، اسلام حسن ناب رو ببره جلو، نه اسلامای آمریکایی رو، دعا کردن که اینجا چی بشه؟ دعا کردن برای بعثت یک پیغمبر در این منطقه. یه نکته سر خود عنوان بعثت که خیلی عنوان مهمیه، عنوان مبعوث شدن، برانگیخته شدن، انقلابی شدن. مگه پیغمبران قبلش تو منطقه خودشون نبودن؟ چرا پیغمبران در منطقه خودشون بودن و پیغمبر نبودن؟ خود عنوان بعثت مهمه، یعنی اینا لقد لبست فیکم عمرا من قبله، اینا دقیقاً یه عمری تو منطقه خودشون بودن، اینجوری از تو لوپ لوپ پیغمبر نشدن که، تو منطقه خودشون بودن، صحبت میکردن، حرف میزدن و حتی بی تفاوت نبودن. آدم ها چون که بی تفاوتان کسایی هستن که خلاصه اونا هم محکومن، محکومه به بی تفاوتی. این آیات چیز با هم ببینیم، من این عنوان بعثت رو عنوان مهمیه توی نبی، ما میگیم مبعوث شده. سوره مبارکه اعراف رو ببینید، آیه 163 صفحه 171. این داستان داستان معروفیه در قرآن، ولی به این بعدش خیلی توجه نکردن. میگه که آیه 163، یه بسم الله شما بگید که بسم الله الرحمن الرحیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. یه سوال کن از اون قریه‌ای که اینا در چیز بودن، در ساحل دریا بودن، حاضرة البحر بودن، یعنی خلاص کنار دریا بودن. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا. اینا چجوری بوده؟ به اینا گفته بودن که روز شنبه شما ماهی نگیرید. اینا یه کلا شرعی درست کردن، حیله زدن، گفتن خب باشه شنبه نمیگیریم. و اینا تور مینداختن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، غیر شنبه هم مایا نمی اومدن، شنبه مایا می اومدن رو آب، همون آفتاب می گرفتن شرعن، روز غیر شنبه هم نمی اومدن. اینا شنبه اینا رو یه حوضچه می انداختن می گره محصول می کردن، مثلا فرداش می گرفتن اینا رو، که معروف شدن به اصحاب سبت اینا، که این نکته کلا شرعی گذاشتن، این نکته‌ای که گاهی اوقات فقها ذیل همین این آیه میگن تو کتاب‌های فقهی حتی، که آقا حیله شرعی زدن، مثلا شما ربا رو با
با دو تا هیله شرعی و با دو تا چی درستش بکنی، این هیله است دیگه. اون آدم خودش میفهمه داره چیکار میکنه، آدم خودش داره میفهمه داره چیکار میکنه. خب مثلا اینو شما هیله اینجوری بزنی که مثلا فرض بکن که آدم میخواد یه پولی از یه نزول خور بگیره، خب 40 میلیون میخواد پول بگیره، 50 میلیون دو ما باید بهش بده، اونم میگه من 5 میلیون میگیرم. اینا که تو بازار چک خورد میکنن، نمیم چه کار میکنن. خب این رسمن این کار نزول خوریه. خب میاد چه کار میکنه؟ همین نزول خوری رو تبدیل میکنه به دو تا معامله. مثلا من خدای نکرده میخوام یه نزول اینجوری بگیرم، این کار رو الان میکنن فعلا تو بازار. الان من مثلا یه دونه سمن دارم مثلا 40 میلیون میارزه فرضاً، قیمت ندارم بعدن کسی نگه ارزونه یا گرونه میخرم میفروشم، مثلا فرض کن 40 میلیون سمن من میارزه، میام به طرفی که میخوام ازش نزول بگیرم میگم آقا من ماشینا بهت فروختم چقدر؟ 40 میلیون. پس تو صاحب ماشینی، من صاحب 40 میلیون، درسته؟ حالا میام مجلس رو به هم میزنم، انگار یه معامله اول، معامله دوم یه دقیقه بعد، خب مجلس هم به هم میزنن که اون خیار مجلس و اینا رو مثلا چیز کرده باشه، مجلس رو به هم میزنن یه دقیقه بعد معامله دوم، سمند اون سمند تو ازت میخرم به قیمت چقدر؟ قیمت 50 میلیون چک دو ماه. دو تا معامله درست نتیجه نزول خوری، دو تا معامله درست یعنی من سمندم یه بار فروختم یه بار خریدم، نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که با دو تا کار درست یه کار زهرماری انجام دادم. این میشه چی؟ میشه هیله شرعی. آقا از این اگر فهمیدید این نکته، بر همین حضرت امام در بحث حیل ربا یه نظری ابتداعا داشتن، تو تحریر نوشته بودن اون نظر رو، بعدن که چون که ایشون تحریر رو در ترکیه نوشته بودن دیگه، تحریر الوسیله رو، بعد که خب میرن نجف و این درس ها رو میذارن و بالاخره میفتن تو خود اصل بحث و اینا، الان تو تحریر ها نگاه کنید، تحریر الوسیله اینه، میگن انی جددتون نظر، من تجدید نظر کردم. اصلا شما نمیتونید جنگ با خدا، ربا که جنگ با خداست، با یه کار اینجوری حلش کنید، نمیشه. آقا پس برای چی؟ آقا اون مقصد شارعه، شارع داره میخواد بگه که آقا نه جنگ با این، جنگ با خداست. تو میای جنگ با خدا رو با یه دونه دو تا معامله به این سادگی حلش میکنی؟ لذا میگن من اصلا حیل ربا رو قبول ندارم، یعنی جدت تو نظر، تجدید نظر کرد. یعنی آدم میفهمه کلا شرعی. آقا مگه اینا به جهت شرعی کار اشتباهی کردن؟ گفته بودن شنبه ماهی نگیر، خب اونم شنبه ماهی نمیگرفتن، یه شنبه ماهی میگرفتن. یه نگفته بودن به اینه که شنبه تور نندازین، که اینه گفته بودن شنبه ماهی نگیرین، با اینم نمیگرفتن. ببینید اینا همون کلا شرعی هست که طرف هر کسافتکاری میره میکنه با سیغه های نیم ساعته، با سیغه نیم ساعته هر کاری میکنه. خب بفهم دیگه، اینو طرف میگه نفهم بفهم. این که نمیشه که اینجوری، که شما رسما داری فحشا رو داری با حیل شرعی دور میزنی، با ظرفیت های در داخل چی داری دور میزنی. اون آدم باید بفهمه چی داره. و استفت قلبک، چقدر گفتیم اینو تا حالا، از قلبت استفنا کن، میفهمی؟ اگه این نزول خوری اونم نزول خوری، حالا با اینکه با دو تا معامله درستش کردی. حالا نکتمون چی بود؟ نکتمون این بود که بیتفاوتی، اساسا مسئله‌ای به نام بیتفاوتی. خب یه عده بودن که شنبه با این رفت بودن تو کار این کار، یه گروهی بودن که اینها داشتن اینا رو تو آیه بعدن میخوام اینو نشونتون بدم، یه گروهی بودن که داشتن اینا رو توبیخ میکردن به این که بابا خب چه کاری شما میکنی، شما داری دور میزنی سیستمو. یه دم بودن، کیا بودن؟ بی تفاوتا. میگفتم بابا ولشون بذارن توی جهنم، ول کن، ول کن، نمیخواد نهی بکنی، بذار هر غلطی طرف میخواد بکنه بکنه، این میشه بی تفاوتی. خب حالا شما نگاه کنید ببینید خدا کیا رو عذاب میکنه، کیا رو در حقیقت نجات میده. میگه که یک گروه نجات، اون کسایی که بی‌تفاوت نبودن و نشستن نهی کردن و روشنگری کردن و فلان کردن. دو گروه عذاب، کی؟ یک، کسایی که اون کارو میکردن. دو، کسایی که میگه داولش کن، یه خیال بذار. و اذ قالت امت منهم، این همون بی‌تفاوتان، اذ قالت امت منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، گفتن چرا دارید موعظه میکنید؟ معلومه یه قوم موعظه‌گر هم وسط بوده. گفتن آقا چرا دارید قومی رو دارید موعظه میکنید که الله مهلكهم، خدا اینا رو عذاب میکنه، او معذبهم عذابا شدیدا. این آدم ها روشنگر هم قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون، این برای اینکه عذر دیگه به عنوان عذر در پیشگاه خدا، که اولا من عذر داشته باشم که من وظیفه ما انجام دادم، ولی علهم یتقون، و باشد که اونا هم برگردن. فلم، خوب دقت بکنید این نکته مهمش اینه، فلم ما نسو ما ذکروبه، وقتی که خلاصه اینا فراموش کردن ما ذکروبه رو، آنچه که بهش متذکر شده بودن فراموش کردن، انجین الذین ینهون عن السوء، ما اونایی که نهی از سوء میکردن اونا رو نجات دادیم، و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس مما کانوا یفسقون، بقیه رو عذاب کرد، اونا رو فقط نجات دادیم. هر دوتاشون رو میگه الذین ظلموا، یعنی فقط گروهی که نجات پیدا کرد کدوم گروه شد؟ گروه ینهون عن السوء، فقط اینا. پس سه تا گروه، یه گروهش نجات پیدا کرد، گروه بی تفاوتان، کسایی که خودشون کاری نمیکنن ولی کاری هم به کار دیگران ندارن، که آقا بالاخره کاری که شما میکنید درست نیست، این کار کار اجتماعی این مدلی که میکنید درست نیست. این کسایی هم که نهی نمی کنند، این هم سر جای خودشون معذبن. فقط ینهون عن السوء، فقط اینا. خب اینی که یه پیغمبری مبعوث میشه یعنی مأمور میشه به یه کار بزرگتر، برانگیخته میشه. او داشته آدمی بوده که داشته خوبی ها رو ترویج میکرده، چیکار میکرده، همه اینا، مأمور یه کار بزرگتر میشه، نه اینکه مأموره اینکه بازور به خوبی ها ترویج بکنه اونا، اون که خب همین کار میکرده، اون آدم بی تفاوت نبوده که یه پیغمبر. بخیر تو جا خودش امین بوده، میشناختنش، آدم خوبی بوده، به تعبیر قرآن هم میگه لقد لبست و فیکم عمرا من قبل، یه مدتی بوده تو اونجا، میگن قد کنت فینا مرجوون قبل آزا، مایه امید بوده، مایه امید بوده تو منطقه خودش، یعنی آدم شناخته شده بوده، میدونستن یه آدم خوبیه، همه اینا بوده ولی پیغمبر نبوده هنوز، مبعوث نشده بوده، برانگیخته نشده بوده. اینی که یه نفر میشه پیغمبر یعنی که انم مأمور میشه به یه کار بزرگتر، نه مأمور میشه به اینکه دعوای خانوادگی حل کنه و نمیدونم اینا رو حل بکنه، خب اینا رو قبلا هم انجام میداده. مأمور میشه که انم به یه کار بزرگتر، کار اجتماعی بزرگتر، کار فرهنگی بزرگتر، کار یعنی همه چی خلاصه به تعبیر این زبون نجسی ها اسکیل اپ میشه، همه چی در حدی که این معلومه که این اصلا چیز شد، مأمور شد که انم به یک کار بزرگ. اینی که در این دعای حضرت ابراهیم در میاد ربنا وابعث فیهم رسولا، برگردیم صفحه 20، ربنا وابعث فیهم رسولا، های رسول مبعوث کن اینجا، برانگیز، مأمور کن. خب مأمور بشه ابراهیم رو ادامه بده اینجا با تمام مختصات ابراهیمی که چیکار بکنه؟ یتلو علیهم آیاته که و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. من اون جلسات آخر یادم خدمتون عرض میکردم که این دعا وقتی خواست مستجاب بشه برعکس مستجاب شد، در سه آیه نشون داد که خدا این آیه رو مستجاب کرد و این دعا رو مستجاب کرد، تا برعکس. چجوری؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت استجابت شد. اینجا اومده یعلم اول کتاب و الحکمت و یزکی هم. شما در همینجا آیه 151 سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیات دیگه یه هست تو سوره جمعه و اینا، ولی اینجا اومده کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم اول کتاب و الحکمت. اینجا یه نقش جدی در دو آیه دیگه هم همینجا تو سوره جمعه هم هست، یه آیه دیگه هم هست که دعا وقتی که مخواست مستجاب بشه اینوری مستجاب شده. حالا جریان چیه؟ جریان این است که اینی که میگن تزکیه بر تعلیم مقدمه، یه حرف کاملا جدی. حالا چرا حضرت ابراهیم این چنین دعا کرده من میگم انشالله. این تزکیه بر تعلیم مقدمه این حرف بسیار مهمه و اون به خاطر این است که شما تا صفحه دلتون پاک نباشه، حالا آیاتش رو بهتون نشون میدم، صفحه دلتون پاک نباشه و یه باورهایی نداشته باشید، اساساً حرفای پیامبران و حرف حساب تو گوش آدم نمیره. حرف حسابی اون یه پاکیهایی و پاکدلیهایی لازم داره تا آدم اون حرف رو بفهمد. من این بحث رو یه مقدار بیشتر سعی میکنم توضیح بدم. شما این چند تا آیه رو بیارید، من قبلش این چند تا آیه رو همجوری رو هوا بخونم، بعدن بریم این آیه که میخوام ببینیم. شما ببینید این سوال مطرحه، آیا قرآن برای همه است یا نه؟ بله برای همه است. اومده چیه؟ تو نذیر للبشری، قرآن کافتا للناس، فلان، همه اینا درسته؟ هی از این چیزایی که للعالمین نذیرا و نمیدونم نذیرا للبشر و کافتا للناس و همه اینا، قرآن برای همه است، پیام انبیا، خود نبی هم برای همه است، نذیرا للبشر، للعالمین نذیرا. خب قرآن و پیغمبر و همه اینا برای همه است. آیا همه بهره مند میشن؟ سخن آیا همه بهره مند میشن از قرآن؟ قرآن میگه نه. ببینید چند تا آیه اینجوری بخونیم. سوره مبارکه نازعات رو بیارید، صفحه 584، آیه 42. اون سوال خیلی فنی و سوال چیزیه، پردامنه‌ایه. اگه بخوام سر دستی جواب بدم، آیا قرآن همش برای همه هست؟ برای همه اقوام کاربرد داره یا نه؟ برای همه اقوام کاربرد داره، به نکته‌ای که من اصلا تو این جلسات میخوام اینو توضیح بدم. ولی آیا همش برای همه هست؟ نه. یعنی همش رو آیا همه میفهمن؟ نه. اینقدر قرآن لایه‌های مختلف داره، در همین در روایات داریم که قرآن علل عبارته و اشارته و لطائفه و حقایق. قرآن عبارت داره، اشارت داره، حقایق داره، لطائف داره. اما العبارت للعوام، عبارت قرآن خب همه میفهمن. اون مقداری از هدایت هم که لازمه تو همین عبارت هست. اشاره للخواص و لطائف للاولیا و الحقایق للانبیا. یعنی شما نها کنید، حالا ممکنه اون موقع شما بگید آقا این هدایت قرآن پس چی میشه برای همه؟ آقا قرآن همه رو هدایت میکند، منتها آیا همه تمام محتوای معرفتی که لازم است تو این آیه قرآن هست همه متوجه میشه؟ نه. لازم است متوجه بشن برای اصل پدیده هدایت؟ نه. شما ببینید، شما مثلا قائل به توحیدید یا نه؟ بله، توحید رو قبول دارید. تا صمد میدونید معنیش چیه؟ نه. تمام محتوای معرفتی که تو صمد، اون یه دونه کلمه هم هست، یعنی هیچ جا هم تکرار نشده، خیلی هم مهمه. سوره توحید هم یکی از بارای معنایش روی لم یلد ولم یولده که میاد تبدیل به صمد میشه. خب آیا این تک کلمه رو با تمام محتوای معرفتی که تو کلمه صمد گنجوده همه میفهمن؟ قطعا نه. خب آیا حتما هدایت به این رب داره؟ نه. بخواه شما میفهمی این عالم خدا داره. من نمیگم از محتواهای معرفتی باید بگذریم، کما اینکه بعضی ها فکر میکنن مثلا قرآن وقتی تو بحث قیامت وارد میشه میگه که آقا برید خوب باشید دیگه، بین پدرت در میاد. فکر میکنه محتوای معرفتی قیامت در آیات قرآن اینه. خب نه بابا، کلمه به کلمه مینیاتوریه، اینا مینیاتوری ها واقعا ابزار دقیقه، این باید بری توش اینا اینجوریه. من میگم رو محتواهای معرفتی باید بیستیم، برای همینه ما کلاس قرآن گذاشتیم. آقا این محتواهای معرفتی رو آدم ها باید منتقل بکنن به هم دیگه و مهمه. ولی آیا در فرایند، اصل فرایند هدایت شدن اینها مجموعاً لازمه؟ اگر نباشه نمیشه؟ نه، اینجوری نیست. شما ببینید باز یه بحث دیگه، اینا رو همجوری سر دستی میگم، اینا هر کدومش بحثه. اینی که یه چیزی رو شما حتی میتوانید، شما ممکنه حتی یه چیزایی رو الان بشنوید باور بکنید، جزء باوراتون بشه، یا اصلا نه باور کردید، یه چیزی رو خوندید باور کردید، استدلال براش دارید، ممکنه استدلالم براش نداشته باشید ولی درست باشه. یه مثال خدمتون بگم، چون اینا رو خیلی این ورمونه تو دانشگاه اینا هم سوال میکنن. آقا خدا هست یا نیست؟ الان دیگه خب واقع داره یا نداره؟ یعنی خدا وجود داره یا وجود نداره؟ بله. شما باور داری یا باور نداری؟ بله. دلیلم براش داری؟ نه. شما تقریبا تمامی براهین خداشناسی توش میشه انگولک کرد. یعنی اینجوری نیست که شما فکر بکنی آقا برهانهای خداشناسی قشنگ صاف معلومه فلان. خدا خودش اصلا در اثبات خودش مکلف نمیدونه خودش رو اثبات بکنه. اینقدر فکر میکنه خودش روشنه، میگه آقا من یه چیزی تو گذاشتم به نام خودم و نفخت و فیه من روحی، خودم رو تو کار گذاشتم، به خودت نیا کنی منو پیدا میکنی، تمام. بعدش میگه عف الله شک کن فاطر، اصلا شک میگه ای بگو خودتو اثبات کن. طرف نامه نوشته بود خدا رو اثبات کن علامه، علامه زیش نوشته بود فالله شک کن. بعد یه عده به اشتباه میفتن تو دست انداز اثبات وجود خدا. حالا اگه کسی نتونست، یعنی شما، من تقریبا شک ندارم هیچ کدوماتون نمیتونه خدا رو اثبات کنید، من شک ندارم سر اینا، هیچ کدوم یعنی هیچ کدوم، یعنی شما شروع بکنید به این براهین اثبات خودتون، اینقدر میتونم انگولک کنم این براهین رو که شما بگید خواهی اینجوری که پس چی و فلان. خب این یعنی چی؟ یعنی شما ایمانت قابل قبول نیست؟ نه. باورت قابل قبول نیست؟ نه خیر. شما خدا رو پیدا کردی. چرا؟ چون نگاه کنی خدا رو تو خودش طرف پیدا میکنه، خودشو، خدای خودشو، خلاصه لوجد الله تواب، خدا رو میابد. اینقدر بی خود خودشو دست اندازه چیزی انداخته. برای اصل بحث هدایت این چیزا اصلا لازم نیست. ولی خب این دقت هایی که خود قرآن داره میکنه، اینا ما باید دقت بکنیم. اگر کسی همین عبارات قرآن، خب تا میگیم عبارات قرآن، طرف میگیم من قرآن خوندم، خب طرف اینه قرآن خوندم بلد نیست، بعد میگه من قرآن خوندم. خب آخه باید آدم این متن رو بخونه مثلا بفهمه. حالا درست همینجور خوندنش هم ثواب داره، مثلا این اونی که مثلا نامه مثلا فرض فهمید که بلا تشبیه نامه حضرت آقا رو مثلا همین فارسیشو بدن خارج از کشور، اینا چیز بکنن متن فارسیشو بخونن، نمیفهمن میخونن دیگه. یا خون که خوندن این چیز نیست که، پیام نیست که، باید ترجمه مثلا باید میفهمیدی اینو علل قاعده. آیه رو ببینید، یسالونک عن الساعت ایان مرساها، از تو سوال میکنن که از ساعت و روز قیامت سوال میکنن که ایان مرساها، این چه زمانی واقع میشه، فیما انت من ذکراها، دقیقا چی برای تو از ذکرای اون و یادآوری اون، مثلا به چه نتیجه میرسی، الی ربک منتهاها، نهایتش به سمت پروردگار تو میرن همه. انما انت، خوب دقت کن، انما انت منذر من یخشاها، تو فقط میدونی کیو میتونی انذار کنی، یعنی میدونی، یعنی به عبارت نونت میدونی تو کدوم تنور میگیره، همون که نذیر للعالمین نذیر للبشرا، یه انما انت منذر من یخشاها، تو فقط کسی رو انذار میکنی که از خدا میترسد، از قیامت میترسد، از قیامت میترسد، و یعنی کسی از قیامت نترسد، از عاقبت کلا نترسد، از عاقبت بیمناک نباشه. خب اصلا نون پیغمبر تو این تنور نمیگیره، خب هر چی بگی که این مثلا اینجوری اونجوری میشی، هر چی میشه، این کار بکنی فلان نتیجه رو میدونی، حالا هر نتیجه میدونی، خب این اصلا نون تو این تنور نمیگیره. لذا قرآن برای همه است، ولی همه از قرآن بهرمند میشن؟ نه، اینجاست که تزکیه میخواد، برای اینکه نونه بگیره اینجا، خب نونه اینجا بگیره، باید طرف یه قیامت ترسی، عاقبت ترسی اینا داشته باشه. در هر مرحله ای که هست باید در همون مرحله این عاقبت ترسی رو داشته باشه. حالا در عبادت و تجار باید همونجوری باشه، عبادت و العبید باید همونجوری باشه، اگه در مرحله عبادت و الاحرار باید همونجوری بترسه، باید بترسه. ولی شما ببینید این بحث عبادت و تجار و عبادت و العبید و اینا، من بارها عرض کردم خیلی بحث مهمیه. شما عبادت العبید یعنی چی؟ میخوام بگم بترسه. عبادت العبید یعنی چی؟ یعنی اینکه طرف مثل بردگان عبادت میکنه، از ترس این که نره جهنم عبادت میکنه. ما الان چه جوری هستیم به نظر شما؟ ما همین جوری هستیم دیگه. مثلا ما الان نماز صبح میخونیم، چرا؟ چون چوب میخوریم نخونیم. بعد نماز شب نمیخونیم، چرا؟ چون چوب نمیخوریم نخونیم. نماز شب میخواد نهایتا منو مقرب درگاه الهی بکنه، میخوام نکنم. واقعا همینا، بی‌تعارفش اینه که اگه نماز صبح میخونیم به دلیلی که چوب میخوریم نخونیم، یعنی چوب میذارم بالا سر ما تا نماز بخونیم. نماز شب نمیخونیم چون چوب نداره نمیخونیم، میخواد منو روش بده، میخوام روش نده. این خلاصه عبادت العبید ماست. یا عبادت مثلا تجاریم، عبادت تجار چیه؟ میخوام یه چیزی گیرمون بیاد، چیزی میخوام گیرمون بیاد. اصلا میریم امام رضا میخوام چی کارم؟ مثلا میخوام بریم در امام رضا، امام رضا رو ببینیم. چی مقاد امام رضا رو ببینیم؟ اصلا کسی من این میره امام رضا رو ببینه که یه سلام بده به امام رضا، امام رضا هم یردون سلام، یه سلام به او بده. خوشم به اینی که یه سلام به امام رضا بدن، امام رضا هم یه جواب سلام بدن. یه میاد به کسی میریم، یا مثلا میریم یه چیزی گیرمون بیاد اونجا، حاجات ماجات فلان همه اینا، بار همین میریم دیگه. کسی برای عرض سلام به محضر امام رضا که نمیره اونجا، که یه چیزی گیرش بیاد. یکی از این حالا چیز شد، یکی از این آن علما میگفتش من ابونیان بودن چیز کردم، نامه نوشتم به امام زمان، تو فشار اقتصادی گیر کردم، نامه نوشتم تو وجدم، تو فیضیه نشسته بودم، نوشتم که امام زمان اگه بالاخره به فکر ما هستی، من انقدر گوش میخوام، انقدر پیاز میخوام، سیب میخوام، عدس میخوام، این میخوام، قند میخوام، چای میخوام، فلان، لیست خرید داد به امام زمان. آخرش یه نوشته بود او یکی در زد، در زد یک کیسه بزرگ گذاشت دم حجره، گفتش که این چیزی که میخواستی، ولی امام زمانو فقط برای این چیزا نخواه. او عباشو کشته رو سرش، نشنستنم که اول من نگاه کردم تو اون تنگ گرگو میشی هوا، حاج آقا فخره، حاج آقا فخر تهرانی معروف، گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خب ولی همین اینا هم میگن آقا، یعنی دون میریزن این کف دروازه هستن، اینو دیدی نشین یا نه، این بیه 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 اینجوری دون میریزن کفتر بگیرن، یا تو بیا همینا، همینا از همین جهنم بترس، از همین آتیشه مثلا. خب حالا شما امیرالمومنین هم فقط باید تو همینا باشه؟ امیرالمومنین شما برید ببینید دعا کامل اینا، اونجاهایی که لاتیشو پر میکنه تو دعاهای ما اینجوریه، گاهی اوقات یه جاهایی هست تعبیر این چیزا میگن لاتی رو پر میکنن دیگه دعا. نیا کنید کامل یه جاهایی هست برمیگرده میگه که خدا صبر تو علی عذابک، اصلا من عذاب باش، فکیف اصبر علی فراقک، چجوری این دوری رو من چیکار باید بکنم، فهبنی صبرت علی حر نارک، من اصلا آتیش باشه، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، من چجوری اینو چیکار کنم، اینو باید چیکار بکنم. اصلا میبینید فاز عبادت الاحراری گرفته این، یعنی داره اینجا شما حالا چهل حدیث امام بخونید، اینجایی که اینا رو داره توضیح که اصلا بدترین نوع عذاب برای یک کسی که تو کلاس عبادت الاحرار همین چیز هست، اصلا کاری نداره به این حور و قصور و فلانا. البته اینا میگم لازمه، برای توده مردم لازم، میگن دون میزن کفتر بگیرن بالاخره، که من توصیه میکنم اگه کسای دوست دارن فاز عبادت الاحراری رو تجربه بکنن، مناجات بخونن. مناجات خیلی مهمه، مناجات های معصور، نه از جانب خودشون حرف بزنن، چون ما از جانب خودمون بخوایم حرف بزنیم بلد نیستیم حرف بزنیم، طرف میگم ناظر میدونی این چی بود چی بود کسی یه زر نزنه همین میگه ناظر ما همین عضو ناظر باشیم بهتره خب در این زمین ها خب همینه ای که خلاصه گفتن همین اینا رو بگیم چون که اینا دهن دهن معصوم هست خیلی فرق داره دهن دهن معصوم این اصلا فازی که این هوی گرفته آدم همفاز بتونه تا حدی بشه تو این فضا چیزهایی تجربه میشه که به صورت طبیعی کسی خودش نمیتونه تجربه کنه اینا رو خواهد بترسه باید بترسه باید از قیامت از عاقبت بترسه یه از یه عاقبتی باید بترسه تا این نون پیغمبر بگیره تو این تنور فقط هم عبادت الاحرار نیست همین اینا هم مهمه بعضی میگن خب چرا ای گفته سیب و گلابی و حور و قصور و اینا بینکم و بین الله و بعضی علکی فاز علکی میگیرن اگه همین رو نمیگفت شما میگفتش که آقا شما اگه من این کار رو انجام بدم چی میشه؟ بگیم که وصال الله بعد حالا انجام ندم چی میشه؟ فراغ الله آقا بیلن کن چی میگی؟ یعنی بالاخره باید با همین سیب و گلابی و هور و قصور و نمه با همین اینا واسه ما رو بکشن تو راه دیگه اینه ما کی با وصال الله و فراغ الله ازن راه میفته باید از همینه خوشش بیاد همینه باید خوشش بیاد حرکت بکنه یه عاقبتی بیندیشه اینه نما انت منذر من یخشاها کسی که از قیامت بتر این احتیاج داره به تزکیه پس ببینید برای همه هست ولی برای همه فایده نداره چون که اینجا باید قابلیت قابلم مهمه شما باز دوباره آیه ببینید سوره مبارکه یاسین آیه 69 بله اینه که شده علامت جز علامت پیری تو روایت مانه کلال البصر یه روایتی من که معمولا عینک میزنم جیگرم میسوزه خاطر یه روایت امام صادق داشتن از کنار احد رد میشدن به این نفر بغلش میگن که این شکاف احد رو میبینی میگن که آره ولی من نمیبینم چشم ضعیف گفتم اهلی ها کن اینا عینک نبوده اون موقع چیز میشدن دیگه نمیدیدن اصلا جیگرم ریش میشه هر موقع این نکره میزنم یادم امام صادق میفته امام صادق نمیدیده چشش ضعیف شده بوده و ما علمناه شعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین مثلا عینک زدید یادم امام صادق میفته آدم از هر چیزی میتونه چیزی در بیاره خوب این قرآنه قرآن مگه بفخشید نگفتیم قرآن للعالمینه نگفتیم کافتا للناسه پس اینش چیه این قرآن اومده لینذر من کان حیاً برای کسی که زنده است انذارش کنه و حق القول علی الکافرین یعنی باید یه زنده دلی تو شخص باشه تو قرآن انذار کنه یعنی قرآن انذار نمی کنه یعنی انذار میکنه تأثیر نمی کنه لینذر من کان حی اینه که تزکیه خیلی چیز ویژه‌ایه یا مثلا اون آیات فقط دیگه میخونم براتون افلا یتدبرون القرآن، بعدش چیه؟ ام علی قلوب اقفالها. معلوم همین قرآن اگه کسی بخواد تدبر بکنه در قرآن، قفل در دل نمیذاره. یا آیه دیگه داره، این قرآن اومده لمن کان له قلبون، یا آدم صاحب دل میخواد، یعنی قلبش یه حدی باید پاک باشه این اثر کنه، یه حدی قلب باید پاک باشه قرآن اثر بکنه. لمن کان له قلبون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. معلوم کسی دلش قفله نمیتونه دقت بکنه، تدبر بکنه در آیات. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، اینا فرق نداره، یا اینکه گوش به فرادهد، خب نمجی گوش کنه، القى السمع وهو شهید، در حالتی که شاهد است، میفهمه، میبینه، القاء سمع بکنه. بالاخره یعنی چی؟ یعنی یه زندگی، زنده دلی لازمه. این است که انسان باید به جد مراقب تزکیه خودش باشه تا تعالیم قرآن و انبیا و فلان اینا سر جاش بشینه، اصلا اثر بکنه این تعالیم. حالا این جمع، پس این تقدم تزکیه بر تقدم تعلیم بر تزکیه، بالاخره دعایی که شده دعای کیه؟ دعای یه آدم معمولی نبوده که، دعای حضرت ابراهیم بوده. تقدم تعلیم بر تزکیه چیه؟ این همینیه که الان حالت دورای حلزونیه، باید طرف یه حیات ابتدایی داشته باشه تا اثر بکنه، اون که اثر بکنه هی بیشتر بارور میشه، باز دوباره تبدیل میشه به تزکیه، اونو چید بکنه باز دوباره اون تعلیمه اثر میکنه، همینجوری به صورت حلزونی شکل این بالا میره. این است که یه بار تعلیم مقدمه، یه بار تزکیه مقدمه. بذارید توی مثال بگم. ببینید یه دانه ای، اولا خودش باید دانه باشه، یعنی دانه کپک زده ای نباید باشه، این دانه سالمی باید باشه که اینو خود خدا مسئولیتش قبول میکنه، این از جانب ما نیست، خود خدا در آیاتی که بهتون نشون میدم مسئولیت اینی که از کارخونه من درست در اومده، من کارخونم درست در اومده جنس، من اینقدر مسئولیتش قبول میکنم که از کارخونه درست در اومده، هیچ کی منحرف به دنیا نیومده، حتی زنازاده ها، این دقت کنی، هیچ کی منحرف به دنیا نمیاد. ممکنه دوچار یک سری اعوجاجات باشه، خب که البته تکلیف اون هم با تکلیف ما فرق داره، درسته یه سری پست های اجتماعی رو اساسا قرآن نمیذاره به مثلا کسایی که بدنامن، بالاخره این زنازاده تقصیر خودش که نبوده که، ولی بالاخره شما مثلا کسی که زبونش میگیره شما میذارید مثلا سخنگوی دولت، خب نمیذارن دیگه، خب این عیب اون نیست که، خب این پست مال این نیست، خب یه سری پست چی میشه محروم میشه، ولی آنچه که برای او مهم است اولا نسبت سود به سرمایه است که ما ازش یاد میکنیم به عنوان سعیه، ولیس للانسان الا ما سعا، اون چیزی که برای آدم سعیشه. بعد خدا میگه آقا این شرایط محیطی بد است و فلان بد است و اینجوری نشده است و اونجوری نشده است، میزنه تو سر همه ما زن فرعون و اینا رو که آقا دیگه از این شرایط محیطی بدتر میخوای یا نه، در پیش یه طاغوت هارون لقمه فلان اینا، این رسیده به این نقطه. لذا خدا میگه جنسم از کارخونه درست در اومده، کار میکنن این جنس. دانه درسته، دانه ای که بارور میتونه بشه این دانه، حالا این دانه بارور میشه زمین فلان هم میخواد یا نه، آب فلان جوری هم میخواد یا نه، انبیا میان این کاری که میکنن آنچه که در درون این آدم هست اینو شکوفا میخوام بکنن، هی شکوفا میکنن. داره مایشو داره، این همون طهارتیه که باید داشته باشه توی خاک درستی هم باشه که همینقدر هست. اگر خودشو به یه گونه مثلا از این زیر خاک دره، خودشو مثلا به تعبیر قرآن مدسوس کنه نفسشو، خدا میگه من الهام فجور و تقوا کردم و نفس و ما سوا فالهمها فجورها و تقواها، من این کارو کردم، شما هم اصلا در مقابل خدا حرف نزن، نگو که نخیر نکردید، خود خدا میگه من کردم این کارو. خب تو دیگه همین به عنوان عضو ناظر باش در این زمینه. خب خود خدا تولید کرده، خودش میدونه چی کار کرده، میگه فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، یعنی کسی این تزکیهش بکنه افلح، و قد خواب من دساها، یعنی دساها میتونه باش دسیسه بکنه، زیر خاک قائمش بکنه مثلا، و اینه خود نفس چیزیه که الهام و فجور و تقوا بهش شده، خود خدا هم مسئولیتش رو قبول میکنه. حالا این باید بارور بشه، شکوفا بشه، آب انبیا وقتی که میریزه این آنچه که او داره اینو هی شکوفا میکنه، بارور میکنه، بزرگ میکنه، باز دوباره این یه مثلا قابلیتی از خودش نیم، مثلا شخص تزکیه شده مواجهه با تعلیم بعدی میشه. اینی که آقای بهجت این رو میگفتن این از اون دقائق روایات ماست که من این روایت رو زیاد ایشون میخون، خیلی پرتکرار ایشون میخون، من علم به ما عمل، من عمل به ما علم، ورثه الله علم ما لم یعلم، کفی ما لم یعلم. این کسی که عمل میکنه با آنچه که میداند زمینه آماده میشه توی این دوره حلزونی علمی خدا بهش بدهد دانستنی. بعد باز دوباره چی میشه؟ باز دوباره بر اساس اون میره تزکیه میکنه، خوش پاک میکنه، خدا باز دوباره اون میده علم بعدی، علم بعدی تزکیه بعدی، علم بعدی تزکیه بعدی، همینجوری یعلم امول کتاب و یزکیه. این تعلیم انبیا مثل آبیست که بر چی میریزه؟ بر اون دانه میریزد که اون دانه، دقت بکنید، یک دانه همه درخت توش هست با تمام تراتیبش. این حرف مهمیه تو بحث بهش میرسیم، با تمام تراتیبش توش هست. یعنی اینجوری هست که شما دانه یه چیزی نیست که یهو بذاری تو خاک مثلا اول میوهش بزنه بیرون بعد ریشهش بزنه بیرون. خب معلومه این دانه اول ریشهش میزنه بیرون، بعد اون میزنه، بعد شاخه و ساقا، بعد این، بعد اون، بعد میوه، بعد همه اینا. دانه چیزیست که کل درخت توشه با تمام تراتیبش، همه ترتیباش هم توشه، تا این باید بشکفد. خب بشکفد یعنی باید باز بشه، بیاد بیرون، خودشونشون. فطرت تو مایی همچین نقشی داره، فطرت که شما در همین آیات فطرت میخونید این آیات رو که فعقم وجه کرد، این آیه رو ببینیم، با اینکه آیه معروفیه ببینید این آیه رو، چون که پایه حرفای بعدی ماست در بحث حکمت. ما رسیدیم به بحث حکمت. حکمت یعنی چی؟ نشون دادیم حکمت ظرفیت درونی فهمی شخصی پیغمبری درونیشه، حکمت که محکمه، بسته شده است و باید باز بشه. اینا حالا توضیح بیشترش رو خدمتتون عرض می‌کنم. سوره مبارکه روم آیه 30. ببین همه آیات تابناکن ولی برخی از آیات حکم قاعده دارن اصلا. این خیلی جز امهات بحث محسوب میشن، خورر آیاتن. سوره مبارکه روم آیه 30 صفحه 407 میباید فعقم. خب این میدونید جواب چیست؟ یه بخشی از جواب شماست که باید روش وایسید. اون چیه؟ آقا قرآن که عربیه، تو منطقه حجاز هم نازل شده، خب چجوری با چه روی میخواد ادعا کنه که من برای عالمیانم؟ خودش هم میگه ما رسول رو فرستادیم به لسان قوم صحبت بکنن، نه مثل آخونده به لسان قوم به لسان قوم صحبت بکنه. خب قرآن که در منطقه حجاز نازل شده، عربی هم که هست، به لسان، یعنی لسان یعنی چی؟ یعنی فرهنگ. ها میدونی که لسان معنی زبون نیست. خب این که اصلا گفتن نداره، معلومه که پیغمبری باید به زبون قوم خودش باشه، یعنی بکنی مثلا تو ایران یه پیغمبر چینی بیاد، خب این آدم به عقل اون خدای شک میکنه. خب معلومه که زبونش بحث نیست، که این فرهنگش مهمه، یعنی باید با اون فرهنگ باشه. اینی که ما اصرار میکنیم که واقعا یه سری از این دانشگاهی ها باید بیان حوزه درس بخونن، خاطر همینه، نه به خاطر که آدم میخوایم تور بزنیم، نه، به خاطر اینکه به لسان قوم بتونه صحبت بکنه دانشگاه. یعنی حرف این دانشگاه از خود اینا باشه، بفهمه حرفشون چیه، وقتی داره فلان اعتراض میکنه میفهمه یعنی چی معنیش، وگرنه به لسان قوم صحبت میکنه و همه همه بر رو بر نما بکنه چی داره میگه. ها حالا همینو میخوام بگم دیگه، همینو میخوام بگم. اینی که زبون عربیه، اینی که قراره به لسان قوم صحبت بکنه، با چه روی توجیه میکنه خودشو که میگوید من با زبان قوم دارم صحبت میکنم، چجوری ادعا میکند که من جهانیم؟ سوال خوب بود یا نه؟ جواب: این لسان قومی که انتخاب کرده زبان فطرته، نه فرهنگ اجازی. زبانی رو که انتخاب کرده، لسانی رو که انتخاب کرده، یک لسان مشترک جهانیه، اون لسان رو انتخاب کرده. بر پایه چی؟ بر پایه فطرت. اینو من ادامهش رو هی تو این جلسات ادامه میدم، این رو میخوام عرض بکنم، دین رو تا مادامی که درونی نکنی دین نیست. یه سری تعلیم و همینجوری که گفتن اینجوری هست، قیامت فلان، شکر منعم ما باید بکنیم، نمیدونم اینجوری، این نیست اصلا. اصلا خدا همچی چیزی نگفته، خدا همچی چیزی نگفته. دین به شدت درونیه، به شدت اصلا فطریه. و من لوازم این حرف رو بعداً خدمتتون عرض می‌کنم در آیات. دین به شدت فطری، همون زبان جهانی رو که انتخاب کرده، همون زبان لا تبدیل لخلق الله، این زبان رو انتخاب کرده. و تا مادامی که شما دین رو فطری نکنید، دین و نه شریعت، رو شریعت فطری نیست، شرایع فطری نیستن، دین فطریه. یعنی اون شاهراه اصلی که در حقیقت اصل تعالیم چیزه تعالیم که نیست، به داشته های درونیه که خدا به ودیعت گذاشته، گفته آقا من تخت سفید یا تخت سیاه ندادم به تو که تو یا مثلا با حالا گچ بنزی و وایت بورد، مثلا با وایت بورد اینجوری پاک میشه، خب یا با گچ بنزی یا چی. میگه آقا من یه لوح حجاری شده ای که عمرن نمیتونی بهش دست بزنی دادم بهت. اینی که من دادم اینه، عمرن اصلا نمیتونی اینو دست بزنی. این میشه زبون در داخل. خب یعنی من یه جایی گذاشتم از اون درون پیغمبر بیرون، آمپلیفایر اون تو، پیغمبر بیرون، خب میخونه از اون تو میخونه، نخونه هم این میخونه. اینجوریه. منتها گاهی اوقات خب طرف حی نیستی، یعنی انقدر سر و صدا تو وجودش درست کرده نمیذاریم بخونه، یا اگه میخونه اصلا صداش به جایی نمیرسه. ما علکی دین رو یه جوری معرفی کردیم که انگار باید به ما معرفی شود، اصلا اینجوری نیست. دین به شدت از درون میجوشه. شریعت نه، شریعت یعنی این که فرض کنیم فلان معامله باید چه جوری باشه، نمیدونم چه حرکت نماز بخونیم، روزه چه مدلیه، اون نمیدونم چه از اینا. ولی اونی که دینه، چه در فضای معارفش، چه در فضای اخلاقش، چه در فضای احکامش، دین یه چیز بیشتر نیست. اسلامه. اون اسلام هر جوری ما شده دیگه به هم ورده داریم ترجمه میکنیم ما را علکی. این اسلام فقط دین اسلام. آقا اسلام چه؟ اسلام یعنی همون شاهراه اصلی که همه انبیا همون بودن، اون اسلامه. اگر قرآن میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، ای کسی غیر دین اسلام دین داشته باشه ازش قبول نیست، همین این اینه، نه دین اسلام یعنی همینی که ما الان هستیم. دینه نه شریعت. اینی که فلم یقبلن، بله خب معلومی قبول نمیکنه خدا، به خاطر اینکه میگه من یه پیغمبر درون برات گذاشتم، زبان فطری برات گذاشتم، اون داخل تو میخوای غیر این عمل کنه، ما قبول نیست اصلا. اصلا قبول نیست تو بخوای همچی کاری بکنی، یه کار دیگه ای بکنی. ببینید آیه رو، فعقم، خیلی آیه عجیب، فعقم وجهک لدین حنیفا، تو به این دین متعادل و حنیف در مقابل جنیف منحرف در حقیقت مجنف اقامه بکن، لدین حنیفا. خب آقا میخوایم سمت دین اقام بکنیم، چیکار بکنیم؟ فطرت الله التي فطر الناس عليه، همین فطرتی که مرد همه، نه مؤمنین، همه انسان ها، یا به قول برخی علما انسان ها، انسان رو میگن انسان، این همه انسان ها مفطور بر این فطرتن. بعدش هم میگه لا تبدیل الخلق الله، تمام. یعنی اصلا هم نمیتونه دست بهش بزنه. بعد میگه ذالک دین القیم، دین قیم محکم همین، ولیکن اکثر الناس لا یعلم، اکثریت مردم نمیفهمن، اینو نمیفهمن که بابا دین مبتنی بر فطرته. بله داره، بله بله. ببینید اون بلسان قوم که هست، در حقیقت بلسان به فرهنگ قوم هست، منتهای مراتب. من دارم چی عرض میکنم؟ میگم اگر پیغمبر قرار است به فرهنگ قوم صحبت بکنه، جهانی صحبت بکنه، چجوری باید صحبت بکنه؟ قومش کیان؟ قومش جهانن، لذا به فرهنگ قوم باید صحبت بکنه. قومش کیه؟ صحبت نرینه. کسی میخواد بره برای دانشجو صحبت بکنه، باید به فرهنگ قوم صحبت بکنه، چون قومش اینان، قوم خودشن، قوم قبیله خودشن، به فرهنگ اینا باید بره صحبت بکنه، با مصطلحات خود اینا باید صحبت بکنه، با فهم و فرهنگ اینا. مثلا طرف میره لبنان قاطی میکنه از این حزب الله لبنان میره قاطی، بابا خب این فرهنگ لبنانه، این فرهنگ حزب الله. خب تو بی خود رفتی اونجا داری چی میکنی صحبت میکنی؟ وقتی فرهنگ اونجا رو نمیشناسی واقعا خیلی وقتا ما تهاجم فرهنگی میکنیم به یه منطقه، اصلا میخوایم بریم دین بگیم ولی واقعا داریم تهاجم فرهنگی میکنیم، از پوششمون، از نمیدونم صحبت کردنمون، از فلان، از اخلاقمون. این فرهنگ قوم و متا قوم پیغمبر حجازی ها نبودن، قوم پیغمبر للعالمین نذیرا بودن، برای همین مجبور زبانی رو انتخاب بکنه که فطری باشه. و اتفاقا شما هم به عنوان یک دانشجو اگر رفتی برای دانشجو بخوایم صحبت بکنیم و خواستیم دین بگوییم به او، شما باید یه جوری بگی که معلوم بشه این تو خودشه، نه من دارم بهت میگم، این تو خودت هستم. خود قرآن اصلا مسئولیت های اینجوری نپذیرفته که مثلا من دارم الان یه چیزایی میگم که فلان. بله یه سری تعالیمی داره، یا علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ولی یه سری تعالیمی داره میگه آقا من یه دونه نقطه و یک دانه نفخت و فیهم روحی از روح خودم توش گذاشتم، من یه دانه اینجوری گذاشتم اینجا. یا پیغمبرم از بیرون میاد، برای همین است روایاتی که ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت داره، حجت باطنه و حجت ظاهره، حجت باطنی و حجت ظاهره. حجت باطنی همین عقول و فطرت و فلان، اینا حجت ظاهری رسول. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بر حجت باطنی خودت هم عمل نکردی معاقبی، ولی اون که رسولی در حقیقت نباشه. شما آقا بفرمایید که در فضای اخلاق شما لازمه با آدم بگن دوزی بده؟ مثلا نگه، مثلا پیغمبر نگه دوزی بده، آدم نمیفهم دوزی بده؟ آدم صفحه ننوشته نیست هر کسی که خط خطی بکنه که آقا دوزی بده دیگه، مال مردم خوری بده، آقا ما بده دیگه. ببینید قرآن گاهی قد لسانهایی رو انتخاب میکنه تو اینجا، جالبه، میگه آقا ولا تنکحوا ما نکحوا آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، آقا کسی منکوهه پدر رو باش ازدواج نکنه. خب یعنی فرض کن با منکوهه پدر مثلا مادر، خب یا مثلا مادر چیزی نامادری. استدلالش چیه قرآن برای این قضیه که این کار نکن؟ یه چون من میگم؟ نه، یه نو کان فاحشن، خیلی کار بدیه، کار بدیه. خب نمیفهم کسی کار بدیه، مثلا باید کسی با آدم بگه آقا کسی با مادرش نباید نکاح کنم. لذا اینی که الان مثلا مام سیکس و فلان اینایی که تو دنیا هی دارن ترویجش هم میکنن، اصلا مخالف فطرت اینا، اصلا احتیاج نیست کسی بگه یه چیز. خب این کاره، مگه باید با آدم بگن این به جهت احکام اشکال داره مثلا این کار؟ آقا این پیغمبر در اون خودش میگه اشکال داره این. حالا بعد یه عده بلند شدن شیاطینی میگن اینا برساختای اجتماعیه، ما تو این فضا بزرگ شدیم که فلان بسار اونایی که تو اون فضا بزرگ شدن فلان است و اینا بهمان است و بیسار است مثلا. درسته یه چیزی متأثر از فضا هست، ولی نه دیگه رو امهات دین، رو امهات فطرت. کی میخواد عقاب بکشه؟ من قاسمیان نخه، تویی با خدات که بعدن با خدات، خدا برات احتجاج میکنه که آقا من اینو توت گذاشته بودم، تو فهمیدی این بد بود، پشت پا زدی. فهمیدی و پشت پا زدی. بله ممکنه اون موقع همه این فحشاها رو تئوریزه میکنن، چیکار میکنن، همه این کارا رو انجام میدن و بعدش جای معروف و منکر رو عوض میکنن. هر کاری از این چیزا هم بکنن، در درون انسان یک ندایی وجود داره که اون ندا خفه بشو نیست، اون داره فریادشو میزنه، مگه اینکه مدسوسش بکنی دیگه. یعنی اصلا دیگه در دهنشو گل بگیری، این که دیگه در دهنشو گل گرفتی، این دیگه تقصیر توه، تقصیر کارخونه نی، کارخونه جنسش داده. بعدن خدا باید احتجاج خواهد کرد، عمر تو میذاره جلوت، بهت میگه نیا کن اینجا در دهنشو گل گرفتی، اینجا در دهنشو گل گرفتی، اونجا در دهنشو گل گرفتی. خب اینجوریش کرد، خب اونجوری اصلا دیگه گل شدی دیگه، دل نه، دل نیست دیگه، تو گل. خب اونجا خدا احتجاجشو میکنه. اینی که لا تبدیل لخلق الله، این خیلی حرف مهمیه ما بدانیم، که بدانیم دین یک امریست درونی فطری در داخل آدم. نقش انبیا چیه؟ نقش انبیا این است که بیان همین چیزی که تو به عنوان یک دانه گذاشتی تو این قلبت چیکار بکنن؟ و خدا گذاشته تو قلب تو، انبیا رو آورده هی شروع بکنن هی یه چیزایی بگن، این دانه رشد کنه تو وجود آدم، باز دور بگن رشد بیشتر، رشد بیشتر، رشد بیشتر، همینجوری هی رزونانس بکنن با هم دیگه. یعنی پیغمبر و درون هی با هم دیگه رزونانس کنن، یعنی هی این پا بده پیغمبر و تعالیم خدا، چون که فقط هم پیغمبر نیست که، شما نگاه کنید نظام و دستگاه الهیه. شما فکر میکنید مثلا الان جبرئیل بیکاره دیگه، مثلا اتمام نبوت و دیگه رفته مرخصی از این به بعد، مثلا از زمان پیغمبر به بعد در مرخصی ایشون تشریف دارن. خب جبرئیل داره چیکار میکنه الان به نظرتون؟ خدا رو وحی میکنه، تو وحی نبوتی نمیکنه به کسی، و تمام عساکر او و لشکر او که ملائکه زیر دست او محسوب میشن در کلاس وحی، نه در مثلا در کلاس رزق، نه چون مثلا اون حضرت میکائیله، اشتباهی نگیری. این اول میگو آقا ما روایت داریم که مثلا خدا قیمتها رو خدا بالا پایین میکنه، سر بنزین میگو خدا یه ملکه ای هست که قیمتها رو بالا پایین میکنه، من کدوم ملک بوده حضرت بنزائیل. خلاصه این حضرت میکائیل مربوط به حضرت جبرئیل، وظیفه چیه الان به نظرتون؟ او داره وحی میکنه دیگه، او داره وحی به نبوت نمیکنه. شما مثلا وحیایی که بر حضرت فاطمه زهرا میشد، وحی نبوت نبوده، یه وحی بوده ولی، و تمام لشکریانه بود دارن وحی میکنن. این که میگه تتنزل علیهم الملائکه، یعنی ملائکه بر قلب مؤمن نازل میشه. خب ملائکه وقتی میاد، چیزی که فرودگاه نیست که مثلا بیاد همجوری بیاد بره، که مثلا ملک فرودگاهش اگه دل باشه میاد بار خالی میکنه، میره بار خالی میکنه. خب این میشه هدایت های الهی. یعنی فقط هم بحث این نیست که یک پیغمبری الان بیاد یه تعالیم بده، نه، شما ببینه شما در این سطح برسی که ملک فرود بیاد، ملک فرود میاد بار میذاره میره اون موقع. خب اینا هم میشه جزء هدایت های که انسان انجام میشه و هی دلش بارور میشه، هی باوراش زیاد میشه، کلن خیلی چیز باور میکنه. این ساعت جلو من درسته؟ هفته نیمه. خب بگیم من میگم خدا من فکر میکنم بیشتر از این ها حرف دادم. خیلی خوب، حالا باشه تا لوازم این بحث رو انشالله در چیز در جلسه آینده، انشالله در جلسات آینده، لوازم اینی که شما میگید دین فطریه، یه سری لوازم داره این بحث، با اون لوازمش نگاه بکنیم و ببینیم چه چیزایی هست که فطریه. اینا رو توصیه، دین را درونی کنیم، دین درونی یعنی از خودتون بجوشه دین. بعد انقدر حرف میزنه این پیامبر درون، انقدر میزنه هدایت میکنه چیکار میکنه اینا، که تتنزل علیهم الملائکه رو ممکنه شخص حس بکنه اونجا من نماز خوندم مثلا بیخیال بدی شدم، اونجا نمیدونم چی شد، اونجا فلان شد، اونجا خدا نیاکن هدایت کرد نذاش من تو فلان مجلس برم، نذاش با فلانی آشنا بشم، نذاش با فلانی همکار شم. ببینید چقدر لوازم داره اینا تو روایات ما و تو آیات هست. اینا که این نیست که شما فکر بکنید مثلا طرف پرسیده بود آقای جاودان که ما نامحرم میبینیم مثلا چجوری و فلان اینا، آقای جاودان یه جواب حرفه‌ای داده بود، چرا نامحرم میبینیم؟ میدونید رو چه بحثی اینو جواب داده بود؟ به خاطر این است که کسی اگر خود مراقب باشه، خدا یه کاری میکنه، یه مراقبت های ویژه میکنه روی این. در خیلی از موارد در معرض قرار نمیگیره. حالا در معرض قرار نمیگیره، کار خودشه نه کار خداست، ولی زمینه زمینه خودش بوده. اینو بارها عرض کردم، در این تفکیک هایی که خدا میکنه اینجوریه، بعضی فکر میکنن خودشون زنشون انتخاب میکنن، همسر انتخاب میکنن، خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن اصلا اینجوریه، کسی خودش زن خودش انتخاب نمیکنه، انتخاب میکنن همسرتو برات. خب همسر تو برات انتخاب میکنن، من باب الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، میخوای همسر خودش پاک زندگی کن، پس چه قسمتش به عهده منه؟ اون قسمتش که پاک زندگی کن، وگرنه کسایی در دورت قرار میگیرن و کسایی شماره تلفن هایی میاد که زنگ میزنی و خواستگاری میری و و اینا، که میفته تو این قالب. تو اونی که دستته اینی که پاک زندگی کنی، همین. و یا نه دوست خودت و خودت، خیلی این نیست که من دوست خودم رو خودم انتخاب میکنم. یه کسایی در این سانتریفیوژ های الهی که میچرخه اینا تفکیک میشن، یه عده کنار یه عده دیگه قرار میگیرن، بعد با اینا دوست میشن. برای همین یهو وقتی که شروع کنم پاک زندگی کردن، یهو میبینه داره از اینا قطع میشه به سمت دیگه در جلب میشه. این مال جاذبه عمومی عالمه که اتفاق میفته توش. اینا هدایت های خداست یا رها کردن های خداست، که دست خدا آدم، پایه و مایش دست خدا آدم. صلی الله علیه سیدنا محمد و آل طاهر. ما 5 دقیقه هم یه روزه بخونیم چرا قرآن خاموش. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمي
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن ایام رحلت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها است. خانم شرف قمی اگه شما نبودی هیچی تو قم نبود، نه آبی دار نه هوایی دار، ولی شما هستید همه چی هست. این همه فقاهت دور شما شکل گرفته، چه خوب پذیرایی کردن قمیام، تو زیارت نامه بی بی میخوانی السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، بنی خانم من یه امه ای رو هم میشناسم، هم اونم دختر ولی الله، خواهر ولی الله، امه ولی الله، بلا تل زینبی ای رو پنجاش میستاد، اونم برادر رو ندید، تو هم برادر رو ندیدی، شما تو قم بودید و برادر رو ندیدید، اون خانم فاصله ای نداشت، رو پنجاش میستاد، این شمشیرا بالا میرفت پایین میومد، حس حسین من بیا با این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامان در با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله بدم ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر الهد منی لزیارت کن. السلام علی سربازان خاص ایشان قرار بده، با همه مرزا اسلام مرزا من راجلن و کامل الله و صافیت پوشان خدا نسل و دزمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام از برا اید و منصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و با محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. پدر ما در ما رو ببخش و بیامرز. النبی آله الفاتحة مع السلام.